به بعد از ظهر چهارشنبه 16 مرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. مؤسسه منابع جهان وضعیت آب در ایران را با بحرانی شدید مواجه دانست. در تازه ترین گزارش این نهاد، نام ایران در میان کشورهایی است که از نظر بحران کم آبی در آستانه روز صفر قرار گرفتند، به معنی روزی که ممکن است منابع آبی در آن به پایان برسد. بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهان، ایران یکی از 17 کشوری است که در رده بدترین نقاط جهان از نظر خشکسالی و بحران کم آبی قرار دارد. بانک جهانی نیز سال گذشته اعلام کرده بود که در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بیش از 80% آب مصرفی بازیافت نمی شود. علاوه بر ایران، کشورهای اسرائیل، قطر، لبنان، پاکستان و هند نیز در شماره کشورهایی با بحران کم آبی طبقه بندی شدند. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مستقر در اسلو که موضوع اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در گزارش خود نوشته است 34 مورد از این اعدام‌ها در رابطه با اجرای حکم قصاص و 3 مورد مربوط به اتهام قاچاق مواد مخدر بودند. بر اساس این گزارش، 1 نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا گفت
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که آمار اعدام‌ها از این هم حتی بالاتر بره.
بر اساس آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است. حکم 4.5 زندان مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علی مجتهدزاده، وکیل مدافع مسعود کاظمی، که این خبر را در صفحه توییتر خود اعلام کرده است، پیشتر گفته بود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، 2 سال از حکم این روزنامه‌نگار قابل اجراست. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه در زندان به سر می‌برد و به نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها متهم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است. مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت ایران به 83 میلیون نفر رسیده است. علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، نرخ افزایش تعداد سالمندان را حدود 3 برابر نرخ رشد جمعیت ارزیابی کرد و از کاهش شدید زاد و ولد طی 3 سال گذشته خبر داد. علی اکبر محزون شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
جمعیت سالمندان بالای 60 سال رو بخوایم حساب بکنیم با رقم 8 میلیون و 231 هزار نفر حدود 9.9%، یعنی نزدیک به 10% جمعیت اون دیگه الان به سهم سالمندی بالای 60 سال رسیده.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر بارها بر لزوم فرزند آوری و افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است، در حالی که شماری از کارشناسان ایران را با مشکلاتی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و منابع آبی مواجه می دانند و نسبت به پیامدهای افزایش جمعیت در ایران ابراز نگرانی می کنند. انفجار در شهر کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 95 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار صبح روز چهارشنبه توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس به وقوع پیوست و گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که بیشتر مجروحان این حمله غیر نظامی هستند. این حمله در حالی صورت گرفت که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، روز دوشنبه از پیشرفت عالی در مذاکرات 3 روزه با طالبان برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان خبر داده بود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این تماس تلفنی بر تسریع همکاری‌های نفتی و بانکی به عنوان اصلی‌ترین حقوق ایران در برجام تاکید کرده است. کاخ الیزه هنوز خبری در مورد این گفتگو منتشر نکرده، اما بنابر گزارش‌های داخلی از قول پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، امانوئل مکرون در این تماس رسیدن به نتیجه‌ای در جهت تأمین منافع ایران و مطلوب طرفین را برای پاریس حائز اهمیت دانسته است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 16 مرداد ماه چه خواهید شنید. بریتانیا و اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس. تامین امنیت بر عهده چه کسی است؟ نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. ادامه گفتگوهای تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه. آیا میانجیگری ها نتیجه خواهد داد؟ این پرسش را با یک کارشناس در میان می‌گذاریم. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در پی اقدام آمریکا برای ایجاد ائتلافی نظامی به منظور تامین امنیت در خلیج فارس، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد کشورش بخشی از این اقدام ایالات متحده است. تشکیل ناوگان اروپایی با استقبال چند کشور در این قاره روبرو شده، اما ایران به شدت با آن واکنش نشان داده و آن را تحریک کننده خواهد خوانده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه 14 مرداد ماه رسما اعلام کرد که به ماموریت آمریکا برای تأمین ناوبری آزاد در خلیج فارس میپیوندد. این در حالی است که ایران نسبت به تشکیل این ائتلاف هشدار داده و از آن گذشته به دلیل حساسیت هایی که نسبت به اسرائیل دارد ممکن است واکنش هایی به این خبر نشان دهد. همکارم شاهین بشیری این خبر رو دنبال کرده و حالا در استدیوی مجله نیمروزی همراه با ماست. شاهین، در مورد موضع اسرائیل کمی بیشتر برای ما توضیح بده، دقیقاً چه گفتن مقامات اسرائیل؟
با سلام به شنوندگانمون، ببینید، اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفته که کشورش بخشی از اقدام آمریکا در تأمین امنیت کشتی ایرانی در خلیج فارس هست. به گزارش واینت، آقای کاتس روز سه‌شنبه 15 مرداد در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کنست مجلس اسرائیل گفت که این کشور از جنبه‌های اطلاعاتی و زمینه‌های دیگری که دارای برتری نسبی هست در این ائتلاف حضور فعال داره. به گفته کاتس، این مشارکت در چارچوب منافع اسرائیل و برای بازدارندگی ایران ضمن تقویت روابط اسرائیل با کشورهای خلیج فارس. فراموش نکنیم که آقای کاتس رفته بوده به امارات متحده عربی و همینطور بحرین به تازگی، و در این نشستی که با کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل داشته، امیرنشین‌های خلیج فارس را، اگه بشه کلمه رو اینجوری درست کرد، دوستمن یا در واقع ترکیب دوست دشمن لقب داده و گفته که حتی با وجود اختلاف بر سر قضیه فلسطین، اونا هیچ دلیلی ندارن که با اسرائیل در برخی امور همکاری نکنن و ما به سوی روابط آشکار گام برمی‌داریم.
اما کسرا سایر کشورها تا به حال چه واکنشی نشون دادن و چه مواضعی اتخاذ کردن؟
ببینید، بریتانیا که اعلام کرده به این ائتلاف میپیونده، در واقع پیوستن بریتانیا به این ائتلاف بعد از اون صورت میگیره که واکنش اولیه کشورهای آلمان و فرانسه برای پیوستن به این ائتلاف منفی بوده. اما وزیر خارجه آلمان گرچه مخالفت خودش برای شرکت در چنین ائتلافی رو اعلام کرده، با این حال پیشنهاد مأموریت نظارتی در خلیج فارس ارائه کرده. ریندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا هم گفته که این کشور با توجه به منافع خودش در این باره تصمیم میگیره. ایشون اعلام کرد که این کشور این پیشنهاد رو به صورت جدی بررسی میکنه، اما هنوز درباره اون تصمیم گرفته نشده. شما هم اشاره کردین در مورد موضع ایران. من بازم تکرار میکنم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که امروز ایالات متحده در دنیا تنهاست و به گفته ایشون نمیتونه ائتلاف ایجاد کنه.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. اما در همین زمینه حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ترکیه، همراه ماست تا کمی بیشتر به عمق ماجرا وارد بشیم. آقای آقایی، پیوستن بریتانیا به این ائتلاف نظامی به نظر شما چقدر باعث افزایش قدرت آمریکا برای چانه‌زنی بیشتر با سایر کشورها برای پیوستن به این ائتلاف شده؟ میدونیم که تلاش‌های دوباره‌ای داره انجام میده آمریکا برای برقراری رابطه با ژاپن و همینطور استرالیا برای راضی کردن اونها برای پیوستن به این ائتلاف.
ببینید، من تصور میکنم که خب پیوستن بریتانیا به این ائتلاف محافظت از امنیت شیرانی در منطقه خلیج فارس خیلی اتفاق غیر قابل پیش بینی هم نبوده، به دلیل اینکه حالا بعد از روی کار آمدن آقای جانسون در واقع مسند نخست وزیری، خب این انتظار میرفت که حالا الان با اتفاقی که بریکس رخ داد بریتانیا بیشتر با آمریکا نزدیک بشه، حالا هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل دیگر. ولی خب این لزوما گمان من به معنای این نیستش که حالا بخواد دست بالا رو داشته باشه آمریکا و لزوما باعث بشه که حالا تنش‌ها کاهش پیدا کنه. اتفاقا برعکس، من گمان می‌کنم که همین که آلمان، ژاپن و اسپانیا درخواست آمریکا رو برای پیوستن به این ائتلاف نپذیرفتن، این خودش نشان دهنده و در واقع دلیلی هستش برای اینکه چه سناریوی احتمالی رو ما در صورت اجرای این ائتلاف شاهد خواهیم بود. یعنی می‌خوام بگم که خودش بحث افزایش تنش هستش. اگر این ائتلاف تشکیل بشه و اجرایی بشه، من گمان می‌کنم که به احتمال زیاد اتفاقا منجر به افزایش تنش و سطح اصطکاک میان در واقع نیروهای ایرانی و نیروهای خارجی خواهد شد، منوط به اینکه اون وضعیت تنگ هرمز رو تغییر بده. فراموش نکنیم که آقای حسین دهقان، مشاور آقای خامنه‌ای، چندی پیش اظهار کردن که اگر تغییری در وضعیت تنگ هرمز انجام بشه، این ممکنه بیماری هاشهای رویارویی و درگیری واقع نظامی در منطقه واقع باشیم. و با توجه به اینکه اساسا ایران روزی 2-3 پهباد رو بر فراز آب خلیج فارس به پرواز در میاره، اونجا قایق‌های تندروی سپاه حضور دارن، و با توجه به اینکه اساسا برقراری امنیت تنگ هرمز رو ایران براش اهمیت بسیاری قائل هست، چه لحاظ تاریخی و پرستیژ، مجموعه اینها باعث میشه که من فکر می‌کنم افزایش تنش رو ما در منطقه شاهد خواهیم بود ببینید در تنگ هرمز.
و به این ترتیب احتمالاً پیوستن اسرائیل به این ائتلاف هم میتونه سطح تنش‌ها رو بالاتر ببره، اینطوره؟
ببینید، بازم تاکید میکنم، منوط تمام اینها منوط به این هستش که در اون وضعیت تنگه هرمز تغییر چشمی رو ما شاهد باشیم. یعنی لزوما به این معنی نیستش که ما حتما با قاطعیت بگیم که این منجر به تنش خواهد شد. اگر اون وضعیت در واقع ناوبری رو در اون تنگه هرمز تغییر بده، این احتمال بسیار زیاد هستش. حالا این بحثی هم که در مورد اسرائیل هستش که گفته میپیونده، آقای اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفتش که اسرائیل در حوزه اطلاعاتی و زمینه‌های دیگری که داره برتری نسبی است، چون مشخص نکردن حالا زمینهای دیگر چیست، ولی گفتن حالا به حال در حوزه های اطلاعاتی در این ائتلاف حضور دارن. من گمان میکنم که بخشی از تلاش های اسرائیل این هستش که یک اعتماد سازی بکنه برای بهبود مناسبات خودش با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه امارات، کما که خود آقای کاتس هم اشاره کردن اخیرا با یک مقام ارشد دولت امارات دیدار کردن. فراموش نکنیم اون سفر آقای نتانیاهو به عمان رو، من فکر می‌کنم کلید خورد این بهبود مناسبات از اون سفر آقای نتانیاهو به عمان. و حالا بخشی هم حالا در واقع این هستش که حمایت می‌کنن از طرح آمریکا، کما که همیشه حمایت کردن. و ما این هم فراموش نکنیم که همین 30 ژوئیه بود که ایران و امارات مشترکاً بحث کردن، مطرح کردن که یک هیئت اماراتی به ریاست آقای محمد علی مصلح الاحبابی، فرمانده نیروهای گارد ساحلی امارات، به ایران سفر کرد. من تصور می‌کنم که یک تلاشی داره از اسرائیل صورت می‌گیره برای بهبود مناسبات با کشورهای خارج فارس، و یک تلاشی شاید از طرف جمهوری اسلامی داره شکل می‌گیره برای اینکه قانع بکنه کشورهای حاشیه رو، مثل همین حاشیه خلیج فارس، مثل امارات رو، که اون پیمانی که می‌گفتن تعرض به منع تعرض به کشتی‌ها در خلیج فارس رو، بخوان اون رو اجرا بکنه. ولی خب کدام یک از اینها موفق بشن، این خودش یک بحثی هست برای خودش بگمانم.
اما آقایی، محمد جواد ظریف چند روز پیش مطرح کرده بود که امروز ایالات متحده در دنیا تنهاست. امروز هم گفته که ایران نه امنیت رو می‌خره و نه امنیت رو می‌فروشه. به نظر شما با اینکه این حرف آقای ظریف که گفته بود که آمریکا نمیتونه ائتلاف ایجاد بکنه، عملاً درست از آب در نیومد، از این به بعد واکنش ایران چه خواهد بود؟
ببینید، یک نکته رو که من میخوام بهش تاکید بکنم این هستش که هر چقدر جمهوری اسلامی از اقدامات اروپا برای اجرای کردن مؤثر مکانیزم اینستکس ناامید بشه، که به نظر میرسه در واقع واقعیت همین هستش فعلا، بیشتر و در واقع نتونه که اون امکان فروش نفت داشته باشه یا واقعا نفت رو بفروشه و پولش رو هم دریافت کنه و این رو از اروپایی ها میخواد، هر چه وقت این ناامیدتر بشه بیشتر به اقداماتی شبیه ناامن‌ترین منطقه دست میزنه. این یک بخش هستش. بخش دوم هم این هستش که بستگی به این داره که ایران در گام سوم اون گام سوم خودش رو عملی بکنه و من گمان نمی‌کنم که با توجه به وضعیت فعلی که ما شاهد هستیم که به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی مذاکراتی رو در واقع پیش روی خودش با آمریکا ببینه، من گمان میکنم که ما در یک وضعیت بن‌بست فعلا قرار خواهیم داشت و منوط به این تلاش های ایران در اون گام سوم و اینکه اروپا بتونه واقعا کاری برای ایران انجام بده، ما بیشتر به فاز تنش در واقع نزدیکتر خواهیم شد.
سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ترکیه. اما نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات پیش رو مجبوره که انعطاف نشون بده و ملت رو پای صندوق رای بیاره.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته رسانه‌های عرب زبان المیادین و المانیتور به نقل از منابع مطلع مدعی شدند که جزئیاتی از تماس تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه رو در اختیار دارند، جزئیاتی که حاکی از تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا است. همکارم سمیرا قرایی در استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتری در مورد همین خبرها. سمیرا، بگو که این خبرگزاری‌ها چه جزئیاتی رو منتشر کردند و آیا واکنشی از سوی ایران و فرانسه به این خبرها تا به حال منتشر شده؟
خبرگزاری های عرب زبان المیادین و المانیتور به نقل از منابع دیپلماتیک گفتند که آقای مکرون از حسن روحانی دعوت کرده تا در نشست گروه 7 شرکت بکنه. این نشست قرار هست اواخر ماه جاری میلادی، اگر اشتباه نکنم 22 یا 23 ماه اوت در کشور فرانسه برگزار بشه. گفتند که آقای مکرون خواسته که حسن روحانی در این نشست حضور پیدا کنه و با دونالد ترامپ دیدار بکنه، اما حسن روحانی این دعوت رو نپذیرفته و گفته تا زمانی که آمریکا تمامی تحریم ها علیه ایران رو ملغا نکنه، ایران به هیچ عنوان با این کشور وارد گفتگو نخواهد شد. این خبر رو تنها این منابع عربی منتشر کردند، هیچ کدام از منابع فارسی زبان مستقلن این خبر رو منتشر نکردند. به عنوان مثال پایگاه اطلاع رسانی دولت که خبرگزاری رسمی، یعنی نهاد خبری رسمی دولت هست، همچی خبری رو منتشر نکرده. خبرگزاری فارسی زبان این خبر رو فقط پوشش دادن به نقل از اون دو رسانه عرب زبانی که گفتم. اما واکنش پرسیدی رو، یا امروز صبح خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع دیپلماتیک آگاه فرانسوی گفت که چنین خبری صحت نداره، امانوئل مکرون از حسن روحانی دعوت نکرده که در نشست گروه 7 در فرانسه شرکت کنه. همینطور شرق الاوسط هم اومد گفت که این ادعا کذبه و از آقای روحانی دعوت نشده. یکی دیگه از جزئیات رو هم اشاره بکنم، این که المانیتور گفته که در این تماس تلفنی که این هفته جاری رخ داده، آقای مکرون پیشنهاد کرده به ایران که یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به تهران داده بشه تا از این طریق ایران بتونه تحریم ها رو دور بزنه و صادرات و وارداتش رو ادامه بده. اما در کنار این خبرها که منتشر شد، امروز صبح غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت که اشاره کرد به گفتگوی تلفنی مکرون و روحانی و جزئیاتی که منتشر شد و اصطلاحی رو به کار برد به عنوان مکر مکرون که نظام اسلامی جمهوری اسلامی باید مراقبش باشه و در واقع ادعا کرد که امانوئل مکرون داره با زبان ترامپ با ایران صحبت میکنه.
اما سمیر، به نظر میرسه که علی‌رغم این صحبتهایی که فرماندهان رده پایین سپاه دارن مطرح میکنن، تماسهای تلفنی بین حسن روحانی و امانوئل مکرون ادامه داره. از جمله دیشب هم دو مرتبه با هم تلفنی صحبت کردن.
دیشب دومین تماس تلفنی در یک هفته اخیر برقرار شده. امروز 16 مرداد پایگاه تلرسانی دولت خبری منتشر کرد و گفت که آقای روحانی و امانوئل مکرون شب گذشته با هم تلفنی صحبت کردند. این اون تماس تلفنی که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت نیست، این دومین تماس تلفنیه و مشخصا دیشب در رابطه با عبور و مرور آزادانه کشتی ها صحبت کردند در تنگه هرمز و روی تمامی اینها میشه گفت که در ادامه تلاش های فرانسه است برای اینکه تنش ها را حداقل در آبهای جنوبی ایران کاهش بده.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. اما ببینیم تلاش های فرانسه برای کاهش تنش ها یا مؤثر خواهد بود یا نه. همراه هستیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل. خانم روستایی، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شما معنای دیپلماتیک این ادامه مذاکرات بین ایران و فرانسه، ادامه مذاکرات تلفنی بین حسن روحانی و امانوئل مکرون رو چه میدونید؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما و فکر میکنم که این اتفاق نادری نیست، اولین باری نیست اتفاق میفته و دیپلماسی تلفنی بین رهبران کشورها تقریبا دیپلماسی درجه دو یا احتمال بیشتر دیپلماسی درجه سه هست، به دلیل اینکه اگر اتفاق مهمی قرار بیفته یا هدایت بشه معمولا مقام های ارشد کشورها پشت میز می نشینن مذاکره می کنن. البته دیپلماسی تلفنی هم ممکنه به یک دیپلماسی جدیتری منجر بشه، اما در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که ایران قرار داره، با توجه به وضعیتی که برجام به آن دچار شده و با توجه به موقعیتی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره، تقریبا نمیشه امیدی داشت به اینکه ممکنه مکرون رئیس جمهور فرانسه این توانایی داشته باشه که یک پنجه طلایی از خودش نشون بده یا ابتکاری به خرج بده بتونه معادلات رو کمی جابجا کنه. به اعتقاد من با توجه به اینکه این تماس های دیپلماتیک بین تهران و فرانسه، تماس های تلفنی مدت هاست ادامه داره اما هیچ اتفاق خاصی در این ارتباط رخ نداده، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما به دلیل اینکه فرانسه و اتحادیه اروپا نمیخوان با آمریکا درگیر بشن، از سطح تماس‌های تلفنی به احتمال بسیار زیاد تجاوز نخواهد کرد.
واکنش‌های ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ همونطور که همکارم سمیرا هم اشاره کرد، فرماندهان سپاه مکر مکرون رو مطرح کردن و گفتن که جمهوری اسلامی باید در برابر اون ایستادگی کنه.
به نظر میرسه که این بخش رو باید به حساب اون رقابت‌های درونی سیستم حاکمیت ایران گذاشت که نظامی‌ها خیلی موافق هیچ گونه روابط دیپلماتیکی نیستن، یعنی حتی اگر تماس تلفنی بین رهبر مسئولین ایران و رؤسای جمهوری کشورهای دیگری برگزار میشه اینها نسبت بهش حساسیت دارن، نسبت بهش آلرژی دارن و نگران هستن که نکنه بازی از دستشون خارج بشه، به دلیل اینکه در واقع بخش مهمی از معادلاتی که در حال حاضر در ایران شکل میگیره، هدایت میشه، به نتیجه میرسه یا به نتیجه میرسه، نظامیان که گفته میشه نه ارتش بلکه مشخصا سپاه در اون نقش داره، اعمال نفوذ میکنه، تعیین جهت میده، اما اگر قرار باشه که دولت که خارج از دایره سپاه هست اقدامی انجام بده که ممکنه معادلات رو به هم بزنه، اونها به شدت باهاش مخالف هستن. در واقع هر اقدامی که در این زمینه دولت انجام بده، سپاه اون رو نقد میکنه و بهش حمله میکنه. این اتفاقی هم که امروز افتاده در همین رابطه باید ارزیابی بشه.
سپاسگزارم از فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل. و اما بار دیگه نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد، بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست، باید تحریم ها باقی بمونه.
این کسایی که امروز آقای ظریف رو نقد و تحقیر میکنن و سیاست‌های مداخله جویانه و بچگونه آمریکا رو حمایت میکنن، همون کسایی هستند که تا دیروز ایشونا امیرکبیر خطاب میکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، مرکز آمار ایران اعلام کرده جمعیت ایران به 83 میلیون نفر رسیده و همینطور نرخ افزایش تعداد سالمندان حدود 3 برابر نرخ رشد جمعیت ارزیابی شده. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا تا برای ما بگه که واکنش کاربران به این خبر چی بوده.
رویا، این ماجرای آمار جدیدی که مرکز آمار در واقع اعلام کرده، گفته طی 3 سال گذشته شمار تولدها در ایران به طور فزاینده کاهش پیدا کرده رو کاربران شبکه‌های اجتماعی اومدن با حرف‌های اخیر آقای خامنه‌ای که خواستار افزایش قابل توجه جمعیت ایران شده، در واقع اینها رو به هم دیگه یه جوری پیوند زدن و به موزگیری در باره هر دو تاش پرداختن. از جمله یک کاربری به نام اقتصاد یادآوری کرده که جمعیت امتیاز نیست، قدرت اقتصادی و تعامل و رقابت امتیازه. مهندس هم نوشته طبق آمار رشد جمعیت در ایران مثل کشورهای توسعه یافته است. درسته به امید آینده بهتر گولمون زدن و دانشگاه رفتیم، اما باعث شد شعورمون به حدی برسه که به حرف مسئولین کشور گوش نکنیم. پوکویو هم معتقده انبوه جمعیت فقیر و نادان و خیابان‌های مملو و از کودکان کار جایگاهی در ژئوپلیتیک جهان نخواهد داشت. شاپور هم نوشته حالا باز خوبه که قداست آخون جماعت در ایران شکسته شده و دیگه کسی برای حرف اونها به باور شاپور تره خورد نمی‌کنه. فرض کنید به جای خامنه‌ای، خمینی گفته بود جمعیت باید به 200 میلیون نفر برسه. هیچی دیگه، الان هند کوچک لقب گرفته بودیم و ترامپ میگفت از ایرانی‌ها یاد بگیرید که هر یک 20 بچه داره. مریم همین پرسش رو مطرح کرده که اگه بالا رفتن میانگین سن جمعیت اینقدر مهمه، چرا کشورهای اروپایی مثل شما تولید مصر رو تبلیغ نمی کنن؟ برخلاف کاربرانی که پستا و توییتاشون رو خوندم، رو یا ققنوس ایرانی نوشته، در واقع خطاب به اونهایی که با افزایش جمعیت مخالفن، نوشته شما هنوز فرق کشور و نوع حکومت رو نمیدونید. جمعیت ایران داره پیر میشه، نه جمعیت جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی نوع حکومته که ممکنه در آینده تغییر کنه، مثلا بشه جمهوری دموکراتیک ایران یا جمهوری فدرال ایران، ولی کشور ایران سر جاش میمونه و از نقشه ژئوپلیتیک هم حذف نمیشه. محسن رستمی هم توییت کرده کشور هر روز داره پیرتر میشه، حواسمون به توصیه های رهبری باشه. در واقع رو یا توییت ها و یا پست های کاربرانی که ابراز نگرانی کرده باشن از پیر شدن جمعیت کشور و کاهش فرزند آوری واقعا کمه. من به زور چند تا پیدا کردم،
اما به نظر میرسه که یه کمی به عقب برگردیم میشه واکنش هایی در مورد جمعیت پیدا کرد و این موضوع جمعیت و پیر شدن جمعیت مسئله جدیدی حداقل برای منطقه خاورمیانه نیست. کاوه مدنی در دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که یه توییت کرده بود که ایران پیر میشه و یکی از نگرانی‌های مهم در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه فقدان جمعیت پشتیبان برای جمعیت جوانی هستش که در حال پیر شدن هست، که این میتونه اشاره‌ای داشته باشه به همین آماری که امروز اعلام کردن که 3 برابر تولد افراد در ایران افراد در حال پیر شدن هستند.
همینطوره، بیشتر واکنش های کاربران که من خوندم ابراز نگرانی کرده بودن از وضعیت اقتصادی کشور و گفته بودن با این شرایط فعلی اصلا امکان فرزند آوری وجود نداره. از جمله آبلوموف نوشته همزمان نسل جوان این کشور الان در تکاپوی مهاجرت هستن و شما واقعا به اصطلاح فکر نمی کنه کسی که دغدغه جمعیت دارید، وگرنه امید و اشتغال ایجاد می کردید. محمد رات هم توییت کرده پدرش محضر ازدواج داره و نوشته بدترین سالهای کاریش رو پدرم داره سپری می کنه، چرا که در ماها می گذره و حتی یک نفر مراجعه نمی کنه برای ازدواج. عدم تمایل به ازدواج ازدواج و فرزندآوری یک ریشه مهم در مسائل اقتصادی داره، چرا مسائل رو پیچیده میکنین؟ یه توییت دیگه هم بخونم رویا، و اون توییت پیمان هست که درباره رابطه مستقیم فرزندآوری و وضعیت اقتصادی نوشته دلیل عدم رغبت تحصیل کردگان به فرزندآوری نوع تفکر حاکم بر این طیفه که اتفاقا جمعیتشون زیاد نیست، اما اکثریت مردم قشر متوسط یا ضعیف معتقدن اگه وضع اقتصادی خوب بشه ما هم فرزند خواهیم آورد.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما اگر شما میخواید جزئیات بیشتری در مورد افزایش جمعیت در ایران و سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست با عنوان اصرار خامنه‌ای به افزایش جمعیت، آیا چرخش سیاست‌ها نتیجه داده است، و در این مطلب به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده. خب کم کم می‌بینیم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید، این بار با موسیقی رادیو فردا.